شنوندگان عزیز، در این ساعت درس اول فلسفه کتاب اسفار جلد یکم مباحث امور عامه توسط آیت الله محمدی گیلانی پخش می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا خاتم الانبیاء والمرسلین و علی آله اطیبین و لعنو علا اعدائه اجمعین. علمی که در اون علم وارد می شویم به نام فلسفه در زبان یونان و در زبان اسلام به نام حکمت نامگذاری شده است. فلاسفه در حد حکمت و تعریف اون تعبیرهای مختلفی دارن که خلاصه و فشرده اون تعبیر این است که این علم صناعتی است که به وسیله ممارست با این فن و صنعت انسان معرفت پیدا می کند به حقایق وجودیه و آشنا با احکام اعیان موجودات پیدا می کند، هم نهای بقدر وسع و طور بشریت بدون شبهه معرفت انسان به حقایق وجودیه بدون استثناء سبب تکمیل نفس انسان هم می شود. یعنی یک انسانی که آشنا به قواعد وجود و چینش موجودات از مبدأ اعلا تا حاشیه وجود که به نام هیولا در لسان فلسفه خونده می شود، چنین آشنایی طبعاً کمالی برای نفس انسانی پدید می آورد. و این که مرحوم آخون صاحب اسفار قدس سره فلسفه را تعریف کردند که استکمال النفس الانسانیه، حقیقتا تعریف به غایت کردند. یعنی غایت فلسفه، فائده فلسفه عبارت از استکمال نفس انسانی است به واسطه عرفان و شناسایی که انسان فیلسوف با حقایق وجودیه پیدا می کند. ولی حق تعریف این است که همونطوری که خود جناب ایشون یعنی مرحوم آخون در جای دیگر تعریف کرده و رئیس العقلا شیخ الرئیس ایشون هم قریب به همین مضمونی که عرض کردم فلسفه را تعریف می کند. خلاصه فلسفه یعنی فن و صناعتی که این فن و صناعت وظیفه‌اش شناسوندن اعیان موجودات علی ماهیه علیها، یعنی حقایق عینیه وجودیه به اون نحوهی که در نظام واقع شده است به اون نحوه به ما بشناساند. نفس انسانی با این شناسایی و علم مستکمل می شود و چون این علم شریف که بعدها ادعا ما خواهد عملا روشن شد متکی به برهان است و هیچ گونه ظن و تخمین و تقلید در اثبات مسائل این علم راه ندارد، علاهذا این علم افضل و اشرف علوم است، زیرا اون چه که در این علم به اون تکیه می شود در مقام اثبات برهان است. پس از این نظر اشرف علوم و افضل علوم و از اون طرف هم که معلوم به این علم عبارت از اعیان موجودات یعنی مبدأ اعلا تبارک و تعالی و اسماء و صفات مبدأ تعالی و افعال مبدأ تعالی است، پس اشرف معلوم هم هست. و اینکه گفته شده افضل و علمین به افضل و معلومین، این قیاساتها معها افضل علم بودنش روشن، زیرا علم برهانی است و در بقیه علوم تمام مسائلشون مبتنی بر یقینیات نیست، فقط فلسفه اعلاست که مبتنی بر یقینیات. و از اون جایی که موضوع این علم عبارت از وجود به ماه و وجود از مبدأ اعلا تبارک و تعالی تا حاشیه وجود یعنی هیولا، که یا بحث در وجود مبدأ اعلا و صفات مبدأ اعلا و اسماء مبدأ اعلا و یا در افعال باری تعالی یعنی موجودات امکانیه علی رمتها و جمیعها، پس افضل معلوم این هم روشن است. اون چی که جا دارد در ابتدا و آغاز بحث فلسفه روشن شود این مسئله است که به عرض شما شنوندگان محترم میرسانم و پاسخ این پرسش هم در همین جلسه بیان می شود، و اون این که آیا باعث بر تدوین فلسفه اعلا همین بوده که نفس انسانی مستکمل بشود به این نوع کمال، یعنی چینش و اوضاع و احوال و احکام وجود را بداند، یا نه غیر این فائده و غایت دارای باعث و غرضی واضع این علم غیر این فایده بوده است. با قول ما طلبه ها، اون رؤوس سمانیهی که یعنی هشت مطلب اصیلی که مؤلفین قدیم در آغاز کتابشون ذکر می کردن و به نظر می آید که خیلی اون رؤوس سمانیه دخالت در تشویق خواننده داشته و متاسفانه بعد از شیخ الرئیس دیگه کمتر تو کتب بعدی ها دیده می شود و شیخ الرئیس و قبل از شیخ این رؤوس سمانیه را یعنی هشت تذکرات اصیل را در آغاز تألیفشون ذکر می فرمودن که اولین رؤوس سمانیه یعنی اولین مطلب اصیل این بوده که آموزنده متعلم دانشجو را متنبه می کردن که باعث و به قول ما علت غایی و هل دهنده واضع علم که هل داد این علم را وضع و تدوین کند، این باعث چیه؟ باعث چی بوده مثلا که علم نحو تدوین شد؟ چه باعث شد که مثلا علوم تعلیمیه مدون شد؟ یعنی اون هل دهنده و انگیزه و علت غایی در رؤوس سمانیه، شاید در میان رؤوس رأس همه بوده است. این سوال در اینجا جا دارد مطرح بشود که البته فرا گرفتن هر علمی برای نفس کمال است، اما اون داعی و باعثی که هل داد که اولین شخصیتی که گفته شده است حضرت ادریس سلام الله علیه بوده، قبل از نوح پیغمبر ایشون این بعضی از قواعد حکمت را بیان کرده بودند. علی ای حال واضع نبی باشد، وسیع باشد، دانشمند دیگری باشد، باعث بر تدوین این علم چی بوده است و در میان رؤوس سمانیه این رأس اولی در اینجا قابل بحث و به نظر می آید لازم است که بحث شود. پاسخ این پرسش پاسخ طولانی خواهد بود، ولی تلاش می کنیم که فشرده مطلب به عرض شما شنوندگان رسانده شود و بیان این پاسخ این است که علمهایی که تا امروز بشریت به اون علوم دست پیدا کرده است و علومی را هم که بعدها انسانیت در اثر کوشش و جدیت به اون علوم خواهد رسید، تمام این علوم در عین اینکه با هم مختلفند، خیشاوندی و قرابت هم با هم دارند و این خیشاوندی و قرابت علوم با هم دیگر اینها رو به جد اعلاشون پیوند می دهد. ممکنه در این خیشاوندی غرب و بعدی از نظر قرابت بینشون باشد، ولی همه این علوم بدون تردید و شبهه همونطوری که نسل آدمیان به بلبشر میرسد، تمام علوم، علوم گذشته و علوم آینده بدون تردید با هم خیشاوندی، غرابت، اتصال، اشتقاق از یک دیگر دارن. فلاسفه در جای خود بیان کردن که اختلاف علوم یا به اختلاف موضوعات است و یا اختلاف علوم نه، ممکن موضوع واحدی باشد ولی یه سلسله اعتبار و قیدی که به این موضوع واحد زدند، ممکن است این موضوع واحد با این اعتبار یه رشته علمی را تشکیل بدهد و همین موضوع با اعتبار دیگر علم دیگری را پدید آورد و همین موضوع با اعتبار سومی علم سومی را پدید آورد. به عنوان تشخیص ذهن و مثال عرض می کنم، مثلا موضوع علم صرف ملاحظه می کنی کلمه است از حیث صحت و اعتلال کدام کلمه صحیح و کدام کلمه معتل است. این همین کلمه که موضوع علم صرف شده من حیث صحت و اعتلال به این اعتبار، این همین کلمه ملاحظه می کنی در نحو من حیث الاعراب و البناء همون کلمه موضوع واقع شده است. ممکن است بگوییم که در علم معانی هم کلمه اضافه کن کلام را که در اونجا، یعنی در علم معانی، بلکه در علم بیان، بلکه در بدیعیات هم همینه. اونجا بحث می شود مثلا من باب مثال کدام کلمه و کدام کلام من حیث و اقتضاء احوال باید پیاده شود، یعنی کلمه و کلام من حیث اقتضاء احوال تخاطب در اونجا بحث می شود. پس می شود موضوع واحدی با اعتباراتی که او الساق می شود، این موضوعات علوم بشود با اعتبارات مختلفه و می شود اختلاف علوم اصلا به اختلاف موضوعات هم باشد. موضوعات مختلفه علوم اختلافشون یا تباین کلی بین دو موضوع است. مثلا من باب مثال شما در علوم تعلیمیه موضوع علمتون کم است. علوم تعلیمیه بعدها بیان می کنیم 4 نوعه، موضوع در اونجا کم است، کم یا کم متصل یا کم منفصل. از کم متصل دو رشته علم بیرون می آید، هندسه و هیئت، و از کم منفصل دو رشته علم پدید می آید، علم حساب و علم موسیقی. خلاصه موضوع علوم تعلیمیه که از اون به ریاضی هم تعبیر می شود کم است، و موضوع علم طب جسم انسان، طب یعنی طب الانسان، نه دام پزشکی نه انسان پزشکی، موضوعش بدن انسان است. ملاحظه می کنید طبیب موضوعش بدن انسان من حیث صحت و المرض در این بدن بحث می کند، و اما دانشمند ریاضی موضوعش کم، مقدار، عدد، جامعش کم است. پس بین اون موضوع و بین این موضوع ملاحظه می کنید که تباین کلی است، یعنی اون موضوع با این موضوع دو رشته علم، این دو رشته علم را دو موضوع که بینشون تباین کلی است، اگر خاطر شریفتون باشد تباین کلی یعنی چه؟ تباین کلی است یعنی یک مصداقی که قابل انطباق هر دو موضوع باشد ندارن. گاهی از اوقات می شود که موضوع علم با موضوع علم دیگر اینها با هم تباین دارند، اما تباینشون تباین جزئی است. مراد ما از تباین جزئی در اینجا یعنی یک علم ممکنه جزء علم دیگر باشد، و اون علم علمی است گسترده تر از نظر موضوع، و علم پایین یک شاخه ای از موضوع اون علم عام را گرفته و بحث می کند. به عنوان مثال که در ذهن شریفتون باشد و روش تأمل کنی، فیلسوف طبیعی، حکیم طبیعی، موضوع فنش جسم طبیعی به ما هو واقع اون فی تغییر، یعنی فیلسوف طبیعی در جسم طبیعی بحث می کند از اون نظری که این جسم در معرض تغییر واقع شده است. آقای طبیب دانشمندم موضوعش بدن انسان به ما هو واقع اون در تغییر صحت و مرض، بیماری و صحت خود از احوالات متغیر است. بدن انسان میبینی خود جزئی از جزئیات جسم طبیعی، و حیثیتی که خورده به این بدن انسان که موضوع علم طب است، خود او هم این جزئیون از جزئیات تغییر. پس ملاحظه می کنی موضوع علم فیلسوف طبیعی جسم طبیعی به ما هو واقع اون فی تغییر، و موضوع علم طب بدن انسان، یعنی یک جزئی اضافی، و اون حیثیت هم یک جزئی اضافی از حیثیتی که تقیید کرده اسم طبیعی را. اون علم علمون اینم علمون با هم اختلاف دارن من حیث، و با هم اشتراک دارن من حیث. همچه خلاصه کنم که در ذهن شریفتون مطلب جا بگیرد، پس ملاحظه فرمودید اختلاف علوم یا به اختلاف حیثیات و اعتباراتی است به موضوع واحد می‌خورد، و یا موضوعات با همدیگر تباین کلی دارند، و یا بین موضوع و موضوعی عموم و خصوص برقرار است. و البته صور دیگری در این باره هست که مصدع اوقات شما نمی‌شوم، و این نمونه به عنوان اشتراک علوم و اختلاف علوم به ذکرت رسونده شد. نکته دیگری که برای پاسخ دخیل است، یعنی لازم است دخالت لزومی دارد، این که انگشت روی هر علمی که میگذاری میبینی در این علم موضوعش مفروغ عنه از حیث وجود، مسائلش به عنوان حلیت بسیطه مفروغ عنه، مبادی تصوری و تصدیقیش باید مفروغ عنه باشد، و در این علم که ما داریم بحث می کنیم فقط در حلیت مرکبه اونه. باز مثال بزنم، وارد فلسفه طبیعی که ما می شویم همون مثال جسم طبیعی به ما هو واقع فی التغیر، جسم طبیعی در علم طبیعی از وجودش بحث نمی شود، یعنی موضوع شما در علم طبیعی وجودش مفروغ عنه. مسائلی که برای این جسم طبیعی میخوای ثابت بکنی، آیا جسم طبیعی مرکب مثلا من هیولا و صورت، خود هیولا و صورت، وجود صورت به ماهیت وجود صورت مفاد حل بسیط، اینجا بحث نمی شود، یعنی صورت مفروغ عنه، هیولا هم مفروغ عنه، وجود کانه تامه هیولا، کانه تامه صورت مفروغ عنه. پس وجود جسم طبیعی، وجود اجزاش، کانه تامش در اینجا بحث نمی شود. اینجا چه بحث می کنی؟ بحث می کنی که حل الجسم طبیعی مرکبون، یعنی این دو جزء که اصل وجودشون جای دیگر برهانی شده، اینی می خواهی برای این با یک مقدماتی به ثبوت برسانی، یعنی مفادکانه ناقصه مطرح بحث شما در هر علمی است، مفاد کانه ناقصه در هر علمی مطرح بحث شماست. خب این که ما خونده بودیم اجزاء العلوم ثلاثه، موضوعات، مسائل و مبادی، فیزیک بخواهی بخوانی، شیمی بخواهی بخوانی، فیزیولوژی بخواهی بخوانی، میخواهی علم حساب بخوانی، هندسه بخوانی، ملاحظه میکنی هر علمی که لابد و ناچار دارای اجزاء سگانه است، مفاد حلیات بسیده بسیته این اجزاء سگانه در خود این علم مطرح بحث نیست، لابد و ناچار اصل وجود و موضوع و اصل وجود محمول، وجود تامه محمول و اون مبادی تصوریه، یعنی بخوایی تصور کنی مثلا در
فلسفه طبیعی جسم چیه، حد جسم چیه، جوهر قابل للابعاد ثلاثه کذا و کذا، این حدشه که اینجا می آوری، این جای دیگر مبادی تصوریش جای دیگه به ثبوت رسیده، کمان که مبادی تصدیقیش حل الجسم طبیعی متحرکم، حلی که میگوییم حل مرکبه است، حل الجسم طبیعی لهو صور نوعیه، حل الجسم طبیعی لهو زمان، حل الجسم طبیعی یمتنع علیه الخلق. این سلسله مسائلی که شما بر گرده جسم طبیعی میخواهی بار کنی، میبینی اصل مفاد حلیت بسیطشون پیش شما محرزه. حدود اینها هم که میاری تعریف میکنی که جسم طبیعی جوهرون قابلون فلان، این حد یعنی مبدع تصوریشم جای دیگه زحمتش کشیده شده است و خود مسئله را محمول برای موضوع میخوای ثابت کنی، تشبث میکنی به یک سلسله روائدی، تشبث میکنی به علیت، به خصیصه معلولیت، تشبث میکنی به تلازم، تشبث میکنی به تناقض. خلاص اون غذایایی که به عنوان مبادی تصدیقی است، خود اونها هم در جای دیگر به ثبوت رسیده. علازالک یعنی روی این بیان ما زمینه کن به این دو نکتهی که عرض کردم که موجودات امکانیه، مغولات موجودات امکانیه منحصر شده در ده، یکی جوهر، نه مغوله عرضی، کمان که در منطق خوندیم که اینها متنازلتن به صورت جنس و فلان اینها میان تا به نوع اخیر میرسن، متساعدتن به اجناس عالیه میرسن. علوم درست به همین نحوه این علوم سافله رو شما بخواید محاسبه کنید، میبینید اجزای این علوم متکی به علم بالاتر، به علم بالاتر میروی، یعنی اون علمی که بالاتر عرض میکنم موضوعش اعم، به اون موضوع اعم علم بالاتر دست میگذارید، میبینید اون هم گدا و نیازمند به علم بالاتر است در اجزاء خود، و همینطور تا به اجناس عالیه که میرسی میبینی خود اجناس عالیه هم دارای امی هستند و رئیسی هستند، زیرا اجناس عالیه از اقسام موجودونه، الموجود اما واجبون او ممکن، و الممکنه اما جوهرون او عرض، و العرض اما کذا او کذا. دور و تسلسل که باطل است، لابد تمام این علوم مبادی که اینها دارن، مسائلی که اینها دارن، مبادی تصوریش، مبادی تصدیقیش، محمولاتش که نامش مسائل بگذار، موضوعاتش، تمام اینها برمیگردن به اجناس عالیه، و اجناس عالیه هم دستش به دامن موجودونه. ملاحظه میکنی که موضوع اون علم اعلا که همه علوم در اثبات مبادی، در اثبات مسائل، در اثبات موضوعات، اثبات حل بسیط و حل مرکبشون، همه اینها نیازمند به یک علم اعلایی هستند که اون علم اعلا متکفل بیان وجودات حلیت بسیطه موضوعات و مسائل و مبادی تصوریه و تصدیقیه باید باشد. خب اینجا خیلی با این بیان ما روشن شد که از راه اشتراک علوم و اختلاف علوم سلسله همه این علوم باید برگردن به اجناس اول، اجناس عالیه، و اجناس عالیه هم دستشون به دامن موجودونه و این موجود موضوع عام عم الاشیاء و اون علمی که در موجودون به ما هو موجودون بحث می کند اون فلسفه اعلا نامش بگذار، علم اعلا نامش بگذار و اون چه می خواهد دل تنگت بهو. اونها یعنی رؤساء فلسفه نامش گذاشتن فلسفه اعلا، علم اعلا قیاساتها معها، علم اعلاش میگوین خیلی روشن است. الفلسفه الاولى، فلسفه اولا لها ریاست العامه علی جمیع العلوم، اینم خیلی واضح شد. رئیس العلوم فلسفه اعلا، رئیس علوم است، زیرا همه علوم این آقایی که عدد رو گذاشته وسط و روی عدد در نقاشی می کند و از علم عدد معجزات علمیه کثیر به چنگ آورده و با علم عدد این توانست آفتاب را وزن کند، روی زمین نشسته با محاسبه ریاضی کذایی زمین را وزن می کند که زمین مثلا چند کیلوگرم است، روی در کره زمین نشسته با علم عدد محاسبه می کند که نور فرض کن ستاره کذایی این در چند ثانیه، در چند دقیقه به زمین می رسد. عددی که این عالی جناب وسط گذاشته عدد را مفروض الوجود گرفته است. ثبوت وجود عدد به عهده کیه؟ به عهده اون علمی که له ریاست العامه و دست همه از نظر اثبات وجود موضوع محمول و مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه به دامن اون دراز است و اون است که بر عهده دارد که این حلیات بسیطه مقولات عشق را برهانن به ثبوت برسانه. پس باعث و دایی بر تدوید فلسفه این ام الاغراض است. اگر فلسفه اعلا از دست جامعه بشریت گرفته بشود، بار دیگر انسانیت مبتلا به سوفسطائی ها خواهد شد. فلسفه اعلا بعد از آنی که مشت به دهان سوفستی میزند، علاوه بر این خدمت بزرگ و شایانی که در مقابل سوفستی ها دارد و اونها میگفتند و حالا هم میگویند، یعنی جمیع مادیینی که ما امروز در کره زمین میبینیم آثارشون را دیده ایم، حقیقتا اینها برمیگردد نظریهشون به یک نوع سوفسطائی، سوفسطائی که میگوید کل ما فی الکون وهمون او خیال، هیچ چاره ای ندارد. اساس دیالکتیک اینها هم همینی میرساند، اگر بنا باشد حقایق نسبی و اون نحوهی که تصور بی کنم و بعدها ما در اثناء صحبت شاید بعضی از مسائل اونها رو بلکه باید با لطف خدای بزرگ مطرح کنیم، خصوصا در مباحث وجود ذهنی، اینها به یک نوع سوفسطاگری مسائلشون بر می‌گردد. پس نیاز ما به فلسفه اعلا نیاز ما نیست، نیاز همه علوم به فلسفه اعلا یک. دو، اینکه فلسفه اعلاست که در مقابل یک مشت چلمنها که می گفتن کل ما فی الکون وهمون او خیال، واقعیت هستی از برای فیلسوف یکی از موضوعات اولیه است، یعنی مفروغ عنه این مسئله و همین موضوع فیلسوف، بحث فیلسوف است. سوم، این که ما جامعه تابعین انبیا سلام الله علیهم اجمعین خصوصا در دنیای کنونی شدیداً نیازمند به فلسفه اعلا هستیم. فلذا بعضی از فقها اعظام خوندن فلسفه را واجب میدونن. در زمان ما شاید بعید نباشد اونهایی که استعداد برای فلسفه دارن شاید واجب عینی باشد برای دفع شبهات، زیرا شبهات مادیین که به ماورا دارند جواب هر شبهه‌ای باید از صنف او باشد. اونهایی که به ماورا اشکال می کنند و منگرند، فیلسوف الهی می تواند اقامه برهان کند از یقینیات علیه اونها. و اینکه در علم اصول اگر یادتون باشد میگوین مجتهد باید چند رشته علم بداند، یکی از اون رشته علم ها تصریح کردن که علم کلام است. علم کلام به قول حضرت امام روحی له الفدا که متکررن از ایشون من در درس شنیدم، میفرمودن کلام همون فلسفه است، منتها فلسفه مقدس ها. علم کلام چیزی غیر فلسفه نیست، منتها یه مقدار لعاب تقدس بهش دادند. پس ملاحظه میکنید که نیازمندی ما به فلسفه اعلا، نیازمندی همه علوم روشن شد و نیازمندی ما هم به فلسفه اعلا احیانا ممکن است برای اهل استعداد واجب عینی باشد، زیرا دفع شبهات شیاطین هیچ چوب بستی برای شکستن اشکالات اونها در دست نیست مگر فلسفه اعلا. و این مطلبی که عرض کردم، دوستان محترم که عرض مرا می شنوند، صفحه 20 اسفار تا 22 را از جلد اول این ملاحظه کنند و خود مطالعه کنند و اون چی که ما بیان کردیم حقیقون به این که دوستان ارجمند ضبط کنند، چون مرحوم صاحب اسفار رضوان الله علیه متعرض این جهت نشده و شیخ بزرگوار شیخ الرئیس در اوائل شفا متعرض شده است، قابل ضبط است و جلسه ما را اینجا به پایان میرسانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درس اول فلسفه، کتاب اسفار، جلد یکم، مباحث امور عامه، توسط آیت الله محمدی گیلانی در این ساعت از برنامه دوم صدای جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید.